ساعت به وقت ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. وزارت خارجه ایران می گوید در صورت ابراز جدیت از سوی ریاض، مذاکرات با عربستان ادامه پیدا می کند. خبرگزاری رویترز می گوید گروه های شبه نظامی تحت حمایت ایران عامل حمله به نخست وزیر عراق بودند. و فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در پی سوء قصد نخست وزیر عراق به این کشور رفت. سلام و احترام خدمت شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این نوبت خبری انتهای شبانه روز دوشنبه 17 آبان 1400 خورشیدی همزمان با 8 نوامبر 2021 میلادی همراه شما خواهم بود در 15 دقیقه پیش رو. وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد تنها زمانی که ریاض جدیت خود را برای پیشرفت گفتگوها با تهران ابراز کند، مذاکرات با عربستان ادامه پیدا خواهد کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره وضعیت گفتگوهای تهران و ریاض گفت:
تماس‌ها میان ایران و عربستان قطع نشده، البته بعد از دور چهارم گفتگوی جدیدی هم به صورت حضوری صورت نگرفته. من میتونم اینگونه بگم که گفتگوها به صورت صریح و شفاف انجام شده. پیشرفت گفتگوها منوط به این هستش که ریاض از اظهارات صرف رسانه‌ای فراتر بره.
4 دور گفتگوهای سیاسی بین ایران و عربستان تا کنون به میزبانی و میانجیگری عراق در سال جاری برگزار شده، اما نتیجه ملموسی از آن حاصل نشده است. پیشتر فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان در مورد این مذاکرات گفته بود هیچ برنامه ریزی برای دور بعدی مذاکره با تهران در نظر گرفته نشده است. هفته گذشته اما محمود عباس‌زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص مذاکرات ایران و عربستان اظهار داشت علائمی از سوی سعودی‌ها شاهد بودیم که نشان از علاقمندی آنها برای بازسازی روابط بود، اما به اعتقاد عباس‌زاده مشکینی این علائم در حال حاضر کمی کمرنگ، حتی در بعضی موارد معکوس شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد پهپادهایی که در حمله به اقامتگاه نخست وزیر عراق استفاده شدند ساخت ایران بوده و حداقل 2 گروه شبه نظامی تحت حمایت تهران در این حمله نقش داشتند. این خبرگزاری به نقل از 2 منبع امنیتی نوشت 2 گروه کتائب حزب الله عراق و اصحاب اهل حق در این حمله نقش داشتند. یک منبع امنیتی دیگر اما نقش کتائب حزب الله را تایید کرد، ولی در مورد نقش اصحاب اهل حق گفت نمیتواند دخالت آنها در این حمله را تایید کند. حمله پهپادی به محل اقامت مصطفی الکاظمی یک شنبه 16 آبان صورت گرفت و بر اساس بیانیه وزارت کشور عراق با 3 پهپاد متفاوت انجام شد که 2 پهپاد سرنگون شد و پهپاد سوم به محل اقامت مصطفی الکاظمی برخورد کرد و موجب مجروح شدن چند نفر از محافظان او شد. در همین امتداد فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران اسماعیل قاآنی به بغداد رفت. به گزارش اسوسییتد پرس 2 سیاستمدار شیعه عراقی که نخواستند نامشان فاش شود گفتند اسماعیل قاآنی تصریح کرده تهران و متحدانش هیچ نقشی در حمله پهپادی علیه نخست وزیر عراق نداشتند. این در حالی است که همان گونه که شنیدید رویترز نوشته پهپادهای به کار رفته در حمله به اقامتگاه نخست وزیر عراق ساخت ایران هستند و همچنین طی روزهای گذشته هواداران گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری عراق اعتراضات خیابانی برگزار کردند و همچنین علیه مصطفی الکاظمی شعار دادند. و اما روز چهارشنبه سوم شهریور مجلس شورای اسلامی به 18 وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی رأی اعتماد داد و فقط یک وزیر، یعنی حسین باقگلی گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش رأی اعتماد نگرفت. حالا و بعد از 2 ماه مسعود فیاضی برادر داماد علیرضا زاکانی شهردار جدید تهران از سوی ابراهیم رئیسی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس معرفی شده. در گفتگو با احسان مهرابی روزنامه‌نگار از پیشینه این وزیر پیشنهادی پرسیدم.
بخشی از سابقه آقای فیاضی که برجسته شده به عنوان برادر داماد آقای زاکانی شهردار تهران میتونه هویت سیاسی و وضعیت او را هم نشون بده. آقای فیاضی در دوره‌ای که آقای زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بود هم در این مرکز کار میکرد. سوابق او به نوعی نشون میده که او همون دیدگاه‌های شبیه به دیدگاه‌های آقای زاکانی و گروه‌های اینچنینی داره. در دوره‌هایی که به هر حال اصولگرایان در آموزش پرورش سمت داشتن، او هم سمت‌هایی داشته، اما بیشتر این سمت‌ها به نوعی در حوزه نوشتاری یا حوزه‌های پژوهشی بوده و در حوزه مدیریتی آموزشی و پرورش به خصوص مدیریت کلان سوابقی نداشته.
ما به هر حال در مقطعی هستیم که شرایط یک دست بین دولت و مجلس که از ابتدای دولت ابراهیم رئیسی بحثش مطرح می‌شد یه مقداری داره تغییر می‌کنه. امروز در خبرها آمده بود که به هر حال برخی نماینده‌های حتی اصول گرا اعتراض‌هایی دارن بابت شرایط اقتصادی به ویژه به دولت، از جمله مثلا فدا حسین مالکی در مجلس عنوان کرده که 3 ماه از دولت جدید گذشته و گفته به نظر میرسد برخی وزرا هنوز در ماه عسل انتصابات به سر میبرند. با توجه به این وضعیت فکر میکنید که چه شرایطی به وجود بیاد برای احتمال رأی اعتماد مسعود فیاضی؟
وزارت آموزش پرورش از جهاتی با وزارتخونه‌های دیگه تفاوت اساسی داره و شاید همین هم موضوع هم دلیل رأی نیاوردن وزیر پیشنهادی بود. نمایندگان مجلس با وزارت آموزش و پرورش بیشتر از هر وزارتخونه دیگری در حوزه انتخابیشون درگیر هستند و مدیرانی که در این حوزه ها منصوب میشن بر وضعیت رأی نمایندگان تأثیر داره. برای همین نمایندگان خیلی حساسیت دارن به وزیر آموزش و پرورش. از سوی دیگه گروه زیادی از نمایندگان مجلس به نوعی خودشون سوابق آموزش و پرورشی دارن، از جمله آقای حاجی بابایی که به هر حال قبلا خودش وزیر آموزش و پرورش بوده و الان از چهره‌های ذی‌نفوذ در مجلس هست و طبیعتاً او و دیگر نمایندگان مجلس هم میخوان که بر روی وزارت آموزش و پرورش نفوذ داشته باشند. انتخابی که آقای رئیسی کرده به نظر میرسه که چندان هماهنگ با مجلس نباشه، ولی به هر حال عوامل دیگری هم در رأی آوردن وزرا تاثیر داره. به طور مثال ممکنه که آقای فیاضی در روزهای آینده با نمایندگان وارد مذاکره بشه و به تعبیری به اونها باج بده. از سوی دیگه وقتی که مجلس وزیر پیشنهادی اول رو رد میکنه، به لحاظ سیاسی چندان نماد یا مفهوم خوبی نداره که بخواد وزیر پیشنهادی دوم رو هم رد بکنه و این کار رو تا حدودی برای رأی اعتماد آقای فیاضی ساده تر میکنه.
و به عنوان نکته آخر، درباره وضعیتی که با اعتراضات فراوان معلمان در سطوح مختلف توی ماه‌های اخیر به وجود آمده، فکر میکنید چقدر به کنترل این شرایط یا دقیق‌تر بگیم جلب رضایت معلمان در وزارت آموزش پرورش احتمالی آینده توجه خواهد شد؟ اصلاً چنین امیدی میره؟
یکی از مهمترین موضوعات ماه‌های اخیر لایحه رتبه‌بندی معلمان بوده که مشکل اساسی این لایحه در واقع تأمین بودجه اون هست و مقامات دولت عملاً چندین بار اعلام کردن که بودجه اون پیش‌بینی نشده. ولی به هر حال معلمان و نمایندگان مجلس بر تصویب این لایحه اصرار دارن. از سوی دیگه به هر حال وضعیت کلی درآمدی کشور وضعیت بسیار نامناسبیه و دولت حتی در پرداخت حقوقها به صورت عادی هم دچار مشکل خواهد شد، دیگه کما اینکه بخواد به حقوق معلمان اضافه بکنه. برای همین اینها مشکلات ساختاری هست که در دولت‌های گذشته هم وجود داشته. در دولت آقای رئیسی هم به لحاظ وضعیت اقتصادی هم به لحاظ بی‌تجربه بودن مدیران این مشکلات در واقع تشدید خواهد شد. بجز دوره کوتاهی در دولت آقای هاشمی رفسنجانی، اون رضایت معلمان از وضعیت شغلی و حقوقی خودشون وجود نداشته و به مرور همین موضوع تشدید شده و تاکنون هیچ دولتی هم برای این موضوع و دیگر موضوعات آموزش پرورش برنامه کلان نداشته و به هر حال همون تغییراتی که در ابتدای دولت آقای هاشمی داده شد به همین شکل خودش داره ادامه پیدا میکنه.
بعد از شنیدن گفتگوی بنده با احسان مهرابی روزنامه نگار درباره وضعیت احتمالی بررسی رأی اعتماد وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در مجلس، برنامه ملاقات را به اتفاق شما می شنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. عضو حزب اتحاد ملت ایران است و مدافع حقوق بشر. بیشتر سالهای زندگیش را صرف دفاع از حقوق انسان‌ها کرده، دفاع از افرادی که مورد ظلم واقع شدند و صدایی نداشتند. بازداشت‌های مکرر و پرشمار هم این مدافع حقوق بشر را از راهی که برگزیده پشیمان نکرده. او هر بار پس از آزادیش به گفتن و نوشتن از حقوق انسان‌ها ادامه داده و نه فقط در گفتار که در عمل هم پای اعتقاداتش ایستاده. او کسی نیست جز مهدی محمودیان که یک ماه پیش در یک سلول کوچک انفرادی در زندان اوین 43 ساله شد. کسی که تلاش می کند با کاهش رنج مردم از این دنیا جای بهتری بسازد. از کمک به زندانیان سیاسی و حمایت از خانواده های زندانیان تا تلاش برای گرفتن رضایت در پرونده های قتل، تا شاید متهمی را از طناب دار نجات دهد. از کمک به بی‌بضاعتان تا دفاع از بنیادی ترین حق شهروندان کشورش، حق حیات آنان. دوستانش او را اسطوره تعهد به دفاع از حقوق بشر می دانند و الگوی مقاومت. اویی که در دادگاه سرش را بالا می گیرد، محکم جلوی قاضی می ایستد و از فعالیت‌های خود دفاع می کند. مهدی محمودیان در 2-3 سال اخیر به دفعات بیشمار احضار و بازداشت شده. او که پیشتر در پی انتخابات بحث برانگیز سال 88 هم زندانی شده و 5 سال از عمرش را پشت دیوارهای بلند زندانهای اوین و رجای شهر سپری کرده بود، به جرم اینکه از قربانیان اعتراضهای آن سال گفته بود، به جرم آنکه قتل برخی زندانیان در بازداشتگاه کهریزک را افشا کرده بود. دخترش زینب که حالا 18 ساله شده آن سالها را به خوبی به یاد می آورد. سالهای کودکیش که بدون حضور پدر سپری شد. سالهایی که پدرش قد کشیدن او را در سالن ملاقات زندان می دید. و آخرین بازداشت مهدی محمودیان که هنوز هم ادامه دارد 23 مرداد امسال انجام شد، زمانی که او در دفتر انجمن ترویج حقوق شهروندی در تهران با چند وکیل دادگستری در جلسه‌ای بودند تا تصمیم بگیرند که از مسئولین دولتی شکایت کنند، شکایت در رابطه با نحوه مدیریت همگیری کرونا و قصورشان در واردات واکسن، قصوری که نتیجهش جان باختن هزاران بیمار بود و مهدی محمودیان حق حیات را حق تک تک این جانهای از دست رفته می داند. اما در این روزهای بازداشت حکم قبلی او هم به اجرا درآمد. 4 سال زندان به 2 اتهام. تبلیغ علیه نظام به خاطر امضای بیانیه ای در اعتراض به کشتار معترضان آبان 98، و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور به دلیل فراخوانی برای روشن کردن شمع به یاد قربانیان هواپیمای اوکراینی که با موشک سپاه پاسداران سرنگون شد. حالا که این حکم حبس 4 ساله به اجرا در آمده و پرونده جدید او هم به شعبه 29 دادگاه انقلاب رفته تا قاضی علی مظلوم در موردش تصمیم بگیرد، معلوم نیست که زندان اوین تا چه زمانی میزبان مهدی محمودیان خواهد بود و آن سوی دیوارهای بلند این زندان مادر و همسر او و زینب یک یک دانه‌اش برای آزادی او روز شماری می کنند. مهدی محمودیان که در همه بازداشت‌های پرشمار و سالهای حبس جرمش دفاع از حقوق انسان‌ها بوده است.
و خبر آخر در این نوبت خبری این که یک روز بعد از آن که سرپرست وزارت آموزش و پرورش از ترک تحصیل نزدیک به 1,000,000 دانش آموز پس از فراگیری کرونا خبر داد، روزنامه جهان سند گزارش داده که آمار ترک تحصیل دانش آموزان از مرز 5,000,000 نفر عبور خواهد کرد. علیرضا کاظمی سرپرست آموزش و پرورش 15 آبان گفته بود حدود 210 هزار دانش آموز دوره ابتدایی و 760 هزار دانش آموز دوره متوسط ترک تحصیل کردند. روزنامه جهان سند در گزارشی به نقل از ابراهیم سحرخیز کارشناس مسائل آموزشی نوشته است آمار ترک تحصیل دانش آموزانی که به شبکه آنلاین دسترسی ندارند حدود 3.5 میلیون نفر است و تا زمانی که مدرسه حضوری نشود آمار ترک تحصیل از مرز 5 میلیون نفر عبور خواهد کرد. با این خبر نوبت خبری ما به پایان میرسه. در باقی مانده شب براتون آرامش آرزو میکنم.